سیاست انرژی داریم، ولی اون چیزی که داریم از نظر من همین گزارشات و کاغذایی که خیلی قشنگ جلد خوشگلم میکنن میذارن توی مثلا کتابخونه ها و فلان اینا، با واقعیات امروز ما سریعاً باید یک سیاست انرژی تدوین کنیم برای یک دهه آتی مثلا، و این مسئله مهممونه. دوم که در همین سیاست انرژی خواهد اومد حذف تدریجی یارانه ها به علاوه ایجاد رقابت در صنعت برق، دولت دستشو بکشه کنار از این کار، به علاوه حمایت از قشر آسیب پذیر. ما نمیتونیم برق همه رو در عمل کنیم و بالاخره راه دیگه بریم به سمت اون چیزی که بهش میگن اقتصاد اقلیمی، کلایمت اکانومی. ببینید در دنیا دارن این کار میکنن، ما شرق کشورمون هم باد خوب داره هم خورشید خوب داره،
ما دوتا کویر خوب داریم. بله. که نعمت توی کشور ما.
بادم همینه.
ولی اصلا به اینها توجه نمیکنیم.
برای چی؟ برای که مفهوم اقتصاد اقلیمی برای ما جا نیفتاده. اقتصاد اقلیمی یعنی ایجاد و توسعه صنعت منطبق بر اقلیم منطقه. خب ما این کارو نکردیم، شما بهتر میدونید. اینو فولاد بردیم تو یزد زدیم، اینو بردیم اونجا زدیم، حالا هم که فهمیدیم برنج هم تو خوزستان میکاریم. یعنی تقریبا اگر شانسی، حالا به قول معروف گل یا پوچ در می آوردیم، شاید بهتر از این در می اومد که نمیدونم بریم توی خوزستان برنج بکاریم و بریم توی یزد کارخونه فولاد بزنیم. قربان میخوام بگم ما کوچک توجه به این نداشتیم. و جمله آخریه که ما امروز باید شروع کنیم. امروز هم حل نمیشه، 4 سال دیگه مثلامون حل میشه، ولی ما امروز باید شروع کنیم. این سیستم برق کشور ناپایداره و ما اگر حتی فردا دیره. متشکرم.
بله ممنون از شما. خیلی الان اشاره کردین که ما فولادو بردیم در یزد و برنجو داریم میبریم خوزستان. خیلی وقتا ما تصمیماتمون استراتژیک نمیگیریم آقای دکتر، در واقع تصمیماتمون سیاسی گرفته میشه. این که وزن نماینده یک شهر در مجلس به چه صورتی است، چقدر میتونه بودجه بگیره، چیکار میتونه بکنه، خیلی وقتا این اتفاق رقم خورده. این که الان ما کویر داریم ولی نمیتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و باز هم میریم راه سختری رو انتخاب میکنیم برای خودمون.
100% شما تصمیمات استراتژیک و بلند مدت نگیرین با توجه به منافع ملی و با اولویت قرار دادن منافع ملی، خب معلومه شما به جای خوبی نمیرسی. درسته؟ دیر یا زود میشه مثل جایی که الان هستی.
بله ممنونم از شما جناب مهندس جلایی. اشاره کردم به بحث انرژی تجدید پذیر و اینکه سرمایه گذاری تو این حوزه به چه صورتی هستش، هزینه فایدهش به چه صورتی هستش. الان آقای مهندس سالی اشاره کردن بخش خصوصی اومده نیروگاه زده، وام گرفته و عملا سوداور نبوده براش. توی تجدید پذیرها به چه صورتی هست؟ دولت چگونه میتونه کمک بکنه؟ بخش خصوصی چه نقشی میتونه داشته باشه؟
بله عرضم به حضورتون که روشی که برای توسعه تجدید پذیرها در کشور در مجلس قانون گذاری شده و به دولت گفته که شما با این روش به تجدیدپذیرا رو توسعه بدید، خرید تضمینی برق بوده، ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف. اولا مجموعه در وزارت نیرو که قبلا سانا بود و بعد حالا در تغییر ساختاری که داد و شد ساتبا، مسئول اجرای این ماده شده بود، ماده قانونی شده بود و بعد بر اساس در واقع این ماده قانونی برق رو به نرخ تضمینی که سودآورم باشه برای بخش خصوصی در واقع برق رو خریداری میکرد. خب این ظرفیت قانونی عملا از سالهای 95 و 96 در کشور این ظرفیت بالفعل شد، اتفاقا همراه بود با دوره‌ای که برجام هم در واقع پایدار بود و سرمایه‌گذاران خارجی زیادی هم اومدن در کشور سرمایه‌گذاری کردن. الان من فکر میکنم 88 تا پروژه بزرگ در واقع نیروگاهی تو ظرفیت‌های مختلف در واقع از بالای 1 مگاوات، از 1 مگاوات و بالاتر در واقع در کشور اومده و سرمایه گذاری کردن که بخش عمده از این سرمایه گذارشون سرمایه گذاری خارجی بودن که اومدن و این کارو کردن، چون نرخ‌ها جذاب بود و روشی هم که دولت پیش گرفته بود روش تحریک کننده‌ای بود. اما بعد از 2 سال و یا 3 سال این روش کم کم در واقع ضعفایی درش پیدا شد و نتونست که در واقع به شکل روزهای اول در واقع جذاب بشه. مهمترین دلیلی هم که باعث این ضعف شد تأمین منابع مالی بود. یعنی در واقع وزارت نیرو تعهد میکرد که برق رو با یه قیمت خیلی خوبی خرید بکنه، حاضر بود که در واقع تعدیلش رو هم پرداخت بکنه. خب سرمایه گذارا هم اومدن، یک حجم بالایی از سرمایه گذاری به نسبت به نسبت اتفاق افتاد، ولی در عمل بعد از دو سه سال چون قیمت ارز رفت بالا، قیمت خرید هم رفت بالا. فرض کنید ما قیمت خریدمون سال اول 490 تومن بوده، کمتر از سه سال رسیده به 2500 تومن. یعنی ما الان سرمایه گذارامون که روز اول برق و ازشون 490 تومن مزه هر کیلووات ساعت میخریم، امروزه نزدیک بین 2500 تا 3000 تومن مزه هر کیلووات ساعت داریم بهشون پول برق میدیم. حق هم دارن چون مطابق قرارداد وقتی تعدیل حاصل میشه و خاطر قیمت ارز ما باید این پرداخت رو انجام بدیم. اما خب آیا منابع مالی در اختیار ساتپا قرار گرفت که اینو بده؟ نه، چون قانونگذار گفته بود این پول رو برید از محل سوختی که صرفه‌جویی میشه و نمیسوزه، در واقع دولت این رو تامین بکنه و وزارت نیرو بده، یا از محل عوارضی که از مشترکین برق گرفته میشه. خب اون عوارض الان داره انجام میشه، 50% میاد دست این ساتپا که برای در واقع سرمایه گذارا میدن، 50% هم برای توسعه برق روستایی طبق قانون انجام میشه، ولی این کلن 20% از این عوارض کلن 20% از اون منابع لازم برای خرید برقه. عمده توی کجاست؟ توی سوختی که مصرف نشده، چون نیروگاه های تجدیدپذیر سوخت نمیسوزنن و باید این سوخت و بیاد داره باشه. خب از اون طرف نگاه میکنیم چرا دولت سوختو نداده؟ میریم ما پیگیری میکنیم از کسایی که مسئولن تو دولت، تو سازمان برنامه بودجه، تو وزارت نفت. وزارت نفت میگه آقا من مسئول سوخت نیستم، من سوخت رو میفروشم، نفت رو میفروشم، گاز رو میفروشم، 14%، 15%، 18% مطابق برنامه قانونی سهم خودم رو برمیدارم، بقیهش رو میدم دست خزانه دولت، دولت باید برنامه ریزی بکنه. میریم سراغ سازمان برنامه میگیم خیلی خوب، نفت که سهم خودشو برداشت، شما بیا از اون ماندش بیا این رو به ما بده. سازمان برنامه هم میگه آقا نگاه کن، من یه تبصره 14 دارم تو قانون، گفتم بیا معیشت رو توی دولت به هر خانواری پرداخت بکن، نمیدونم بیا پول معلم‌ها رو بده، دارو الان کرونا شده این کارو کن، سیل اومده اینجا بده 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 بده. بله تو این صف آخرش هم بهینه‌سازی انرژی و تجدیدپذیرم حالا میذاریم و به اصطلاح بهش توجه میکنیم، اما عملاً هر چی که از محل این سوخت میاد در واقع در اختیار ما قرار میگیره، اون طرف مصرفش و چالش کنده شده. لاجرم چه اتفاقی افتاد توی این دو سه سال گذشته؟ سرمایه گذارهایی که اومده بودن سرمایه گذاری کردن 20% 30% از مطالباتشون رو گرفتن، مابقی رو طلبکار شدن از ساتپا و دولت، انگیزه سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد.
ممنونم از شما. باز هم برمیگردیم به مدیریت دولت، این که به هر حال با یه برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی خوب فارغ از جناح بندی های سیاسی در واقع میتونه بیاد و انگیزه سرمایه گذاری رو حالا توی بحث تجدیدپذیرها در واقع افزایش بده. یه بخشی برمیگرده بازدهی مصرف که حضرت علی اشاره کردن جناب دکتر اوری، این که تک تک ماها باید خودمون رو مسئول بدونیم و همه ماها باید تلاش بکنیم از این یارانه‌ای که دارن بهمون میدن خیلی بی حساب کتاب در واقع بهره نبریم و بر اساس اصولی که وجود داره بهره ببریم، چرا که الان که به مشکل خوردیم و دچار بحران شدیم میشه گفت که همه ماها داریم ضرر میکنیم و به خصوص صنایع، اون بخش تولیدی که میتونه کمک بکنه به بهبود زندگی ما، بهبود اقتصاد ما، اونها هم متضرر هستن. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سید هاشم اورهی، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران. ممنونم از شما جناب آقای مهندس حمید، مهندس شهریار جلایی، مشاور ریاست سازمان ساتپا. تشکر میکنیم از آقای مهندس حمیدرضا سالی و جناب آقای دکتر برناصری هم که به صورت تلفنی به جمع اضافه شدن. این روزا خیلی مراقب خودتون باشید، رعایت پروتکل های بهداشتی خیلی میتونه کمکمون بکنه در مهار شیوع کرونا و امیدوارم که همتون صحی و سالم باشید و روزگارتون خوب و آرام. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمت شما خوبان هستیم. آنچه تقدیم به شما شد گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدوار هستم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های امروز. تا ساعت 22 با ما همراه بمانید.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادر و پدرهای عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. عزیزان، شما با نشانه های مشکلات رفتاری کودکانتون آشنا هستید؟ فرزند شما نشانه های مشکلات رفتاری خاصی رو نشون میده. تا حالا شده معلم فرزندتون از رفتار خاصی در مورد اون شکایت کنه؟ به نظرتون به اندازه‌ای هست که باید با یک متخصص در موردش صحبت کنید؟
ابتدا باید با مشخصات کودکان با مشکلات سازگاری و رفتاری آشنا بشیم. مواردی از قبیل بی‌توجهی مثل نداشتن تمرکز و حواس پرتی، بیش فعالی، افت تحصیلی، نافرمانی، البته نافرمانی از یک سوم فرامین والدین طبیعیه، اضطراب، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی مثل دزدی، فرار از مدرسه یا خونه و بزهکاری، بدخلقی مثل افسردگی یا سرخوشی غیر طبیعی و در کل نوسان میان اونها و ناسازگاری اجتماعی مثل نداشتن مهارت‌های اجتماعی برای ایجاد و حفظ دوستی‌ها یا برقراری ارتباط با دوستان ناباب میتونن به ما هشدار بدن که فرزند ما نیاز به متخصص داره. اجازه بدین در مورد چند مورد از این مشخصه‌ها و اختلالات مرتبط با اونها در این پادکست بیشتر بحث کنیم.
اولین اختلال و احتمالاً رایج‌ترین اونها اختلال نقص توجهه. کودک در توجه به جزئیات ناموفقه و یا در مدرسه، کار یا هر فعالیتی اشتباهات ناشی از بی‌دقتی داره. اغلب ممکنه شما و یا معلم شکایت داشته باشین که انگار اصلاً به چیزی که گفته میشه گوش نمیده. از دستورات شما یا معلم پیروی نمی‌کنه و یا اینکه در تکالیف مدرسه موفق نیست. همه چیز رو گم می‌کنه. خیلی راحت حواسش پرت میشه و فراموش کاره. والدین عزیز، این دسته از کودکان باید حتماً به روانشناس مراجعه کنند. چون بعضی اوقات این نشانه‌ها فقط یک مشکل قابل حل هستند، نه اینکه حتماً یک اختلال باشند.
بچه‌های بیش فعال بیشتر ما رو دچار مشکل می‌کنن. چون عملاً وول میخورن، سر جاشون تو کلاس نمیشینن و معلمو آسی میکنن، دائم راه میرن و به سختی آروم میگیرن، همش در حال حرکت هستن و بیش از حد صحبت میکنن، بیدرنگ و بدون فکر عمل میکنن یا به سوالات جواب میدن، نمیتونن منتظر نوبت بشن و مزاحم بقیه میشن، مثل قطع کردن صحبت بقیه. این موارد میتونه باعث بشه که کودک بیش فعال در گروه دوستان و همسالان خودش قبول نشه و طرد و کنار گذاشته بشه و این شروع مشکلات دیگه ای رو برای فرزند ما باعث میشه.
اختلال نافرمانی مورد دیگه یه که والدین زیادی از اون شاکی هستند. کودک نافرمان از کوره در میره، زود رنجه، با بزرگسال جر و بحث میکنه، با شما مقابله میکنه و از مقررات خونه و مدرسه پیروی نمیکنه. همه رو عمدن آزار میده و همیشه بقیه رو مقصر میدونه. کینه توزی و بدجنسی میکنه. همیشه خشمگین و عصبی و آزرده است. علاوه بر ضرورت کمک گرفتن از متخصص در مواردی این رفتارها به دلیل تقلید از برخی از کارتون‌ها و فیلم‌های سینمایی که ممکنه نافرمانی رو پرورش میدن اتفاق بیفته. مضامینی که خشمگین، کینه‌توز و جر و بحث با والدین رو تشویق می‌کنن، بهتره که این برنامه‌ها در محدودیت‌های مصرف رسانه کودکان قرار بگیره تا کمتر دچار مشکل بشید. البته گفته شد که تقریباً از 1/3 دستورات شما سرپیچی کردن توسط کودکان کاملاً عادیه و نباید زیاد بهش توجه بشه.
مورد مهم بعدی اختلال سلوکه. در مورد اختلال سلوک ممکنه زیاد نشنیده باشین چون هم شیوعی کمتری داره، همین که احتمالاً کمتر تشخیص داده میشه. ولی مطمئناً کودک بیش فعالی که تشخیص داده نشه بعدها اختلال سلوک رو با شدت بیشتر و بالاتری تجربه میکنه. اختلال سلوک با پرخاش به حیوانات یا افراد، زور گفتن، تهدید کردن و ترسوندن شناخته میشه. این کودکان اغلب کتککاری را میندازن، از سلاحی استفاده میکنن که ممکنه آسیب‌های جدی به افراد وارد کنه. نسبت به همه بی‌رحم هستن. برای آسیب رسوندن به اموال خصوصی و عمومی آتش سوزی را میندازن. اشیاء با ارزش افراد رو میدزدن. بدون اجازه وارد منزل و ماشین مردم میشن و برای سودجویی دروغ میگن و فریب میدن. این کودکان قبل از 13 سالگی با وجود منع والدین شب‌ها رو از خونه بیرون میمونن. هنگام زندگی با والدین حداقل 2 بار شبانه از خونه فرار میکنن و همچنین از مدرسه فرار میکنن.
مورد بعدی قلدری در اینترنته. انواع رفتارهایی که در مورد سلوک گفتیم وقتی در فضای مجازی رخ میده بهش قلدری یا زورگویی مجازی گفته میشه. اهمیتی دوچندان سلوک داره چون ممکنه آسیب‌های اون خیلی وسیع‌تر، شدیدتر و ماندگارتر باشه. غالبا افرادی که دچار اختلال سلوک هستند بیشترین موارد قلدری مجازی رو مرتکب میشن. وقتی قلدری مجازی در سنین پایین شروع میشه، احتمال وقوع جرم در نوجوانی بسیار بیشتر میشه. قلدری مجازی اعمالی مثل هک کردن، فحاشی کردن در فضای مجازی و ارسال تصاویر جنسی و خشن و نام منفی نهادن بر یک فرد در فضای مجازی و منزوی کردن اون در فضای دوستانه.
مورد آخری که در این پادکست بهش پرداخته میشه اختلالات خلق هست. اختلال‌های خلق 2 مجموعه کلی به نام‌های اختلال افسردگی و اختلال 2 قطبی رو شامل میشه. در اختلال افسردگی اساسی، خلق فرد افسرده تحریک پذیره و با علائمی همچون کاهش علاقه و لذت، کاهش یا افزایش وزن، بیخوابی یا پرخوابی، سراسیمگی یا کندی روانی حرکتی، خستگی یا فقدان انرژی، احساس بیارزشی یا احساس گناه شدید و نامتناسب، کاهش تمرکز یا دودلی و افکار مکرر در مورد مرگ و خودکشی همراهه. اختلال 2 قطبی اختلالیه با دوره‌های شیدایی، افزایش انرژی و سرخوشی یا تحریک پذیری، خود بزرگ بینی، کاهش نیاز به خواب، پرحرفی، پرش افکار و حواس پرتی، افزایش فعالیت و سراسیمگی، مشغولیت بیش از حد فعالیت‌هایی که پتانسیل مشکل ساز شدن و دردسر ساز شدن دارند. مثل ولخرجی یا بی‌مبالاتی جنسی. تحقیقات نشون میدن که افراد با اختلالات خلقی مثل افسردگی بیشتر از فضای مجازی استفاده میکنن.
استفاده از فضای مجازی مخصوصا در دوره شیدایی مستعد رفتارهای پرخطر جنسی و جسمی هستند و رسانه ها و امکان نشر تصاویر اوضاع رو بدتر میکنه. یک مطالعه نشون داده که 35% از افراد فیلم هایی که در یوتیوب هست در زمان ضبط فیلم حالت های شیدایی داشتند و توسط تماشاگران تشویق شده و امکان طولانی تر شدن این دوره رو در افراد فراهم میکنند.
شما والدین عزیز با آشنا شدن با هر کدوم از این مشکلات رفتاری ابتدا باید حالتهای عادی اونها رو بشناسین و در صورتی که احساس میکنین نیاز هست به متخصص مراجعه کنین تا بتونین از تاثیرگذاری بیشتر اونها در زندگی فردی و تحصیلی فرزندتون پیشگیری کنین. در پادکست های بعدی ادامه بحث مشکلات رفتاری رو با هم خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز:
در روز قدیر رسول اکرم صلوات الله علیه از مردم خواست با چه عنوانی حضرت علی علیه السلام را خطاب قرار داده و به او سلام کنند؟ الف امیر المؤمنین، ب امام المتقین، جیم ولی الله و دال خلیفت الله. تکرار سؤال: در روز قدیر رسول اکرم صلوات الله علیه از مردم خواست با چه عنوانی حضرت علی علیه السلام را خطاب قرار داده و به او سلام کنند؟ الف امیر المؤمنین، ب امام المتقین، جیم ولی الله و دال خلیفت الله. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7-8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. نکته ای رو خدمتون رو عرض کنم: مراقب باشید در دام کلاهبرداران تلفنی نیفتید. به تازگی متوجه شدیم تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به اسم رادیو گفتگو به دنبال اخاذی از شما هستن، به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام میکنن در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ فلان قدر برنده شدید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی حساب بانکی مثل رمز دوم و شماره کارت و غیره را درخواست می‌کنند. البته در بعضی مواقع شما را به سمت دستگاه‌های خودپرداز هدایت می‌کنند. رفتن شما پای دستگاه خودپرداز همانا و برداشت وجه به جای واریز از حساب شما همانا. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانیم در حال حاضر رادیو گفتگو هیچ مسابقه‌ای نداره و هدف این افراد سودجو استفاده و اخاذیه. دوستان عزیز از شما خواهش میکنیم که مراقب کلاهبرداری کلاهبرداران تلفنی باشید. و اما میان برنامه پندانه از رادیو گفتگو در این لحظه تقدیم به شما میشه.
منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت تا به حلقه اهل تحقیق در آمد. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان زمایم اخلاقش به حماید مبدل گشت. دست از هوا و هوس کوتاه کرد و زبان طائنان در حق وی همچنان دراز که بر قاعده اول است و زهد و صلاحش بی معول. به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای ولیک می نتوان از زبان مردم رست. طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. شیخ بگریست و گفت شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندت. چند گویی که بداندیش و حسود عیب گویان من مسکینند. گه به خون ریختنم برخیزند گه به بدخواستنم بنشینند. نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت بینند. اما مرا که حسن ظن مردمان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا بود اندیشه بردن و تیمار خوردن. گرانها که می گفتمی کردمی نکو سیرت و پارسا مردمی. انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسرار. تکرار میکنم. انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. یعنی من از چشم همسایگانم همانا پوشیده ام، در صورتی که خداوند از پنهان و آشکار من آگاه است. در بسته به روی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چه سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه امروز ساعت 16 برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد